آثار معنویش را در زندگی میتونم.
خانم تایمی عزیز، ما یک فاصله موسیقی میخواییم بگیریم از تهیه کننده برنامه که صدای نازنین شما شفافتر شود در این فاصله، و بعد از این انشاءالله ادامه صحبت با شما خواهیم داشت. بله، خب مجدداً در خدمت خانم حسینی عزیز هستیم. سلام و درود.
عذرخواهم به خاطر گرفتگی آب و هوا هم هست.
بله بله، زمستان هم هست.
گفتیم سفر معنوی، خب خودش آثارش هم آرامش روانی، هم خیال جمع، همی که خودت را دور از دغدغه ها ببینی برای لحظاتی، ای آرامش معنوی را با این سفر معنوی ما میتونیم به دست بیاریم که هر از گاهی در زندگی خود خلوت بکنیم با خالق خود، خلوت بکنیم با دل، روح و روان خود، که بتونیم او آرامش و سلامت روانی را که بر اثر مشکلات، مسائل، گرفتاری ها، خونجیگری ها برای ما پیش آمده را انشاءالله از این سفر بتونیم حل بکنیم. و این که خود سفر کردن را طبق تحقیقات و آمارهایی که گرفته میگه سفر باعث میشه که سلامت روان انسانها تضمین شود و این که استرس و اضطرابهای زندگی را هم کاهش میده. و در طول زندگی حداقل ما باید حداقل من گم سال یک بار یک مسافرت دور از شهر و دیار خودمون در نظر بگیریم، به دل طبیعت بریم، به دل کوها بریم، چرا که خود این سلامت روان ما بر اثر سفر کردن، هم این که رنگ و روی طبیعت و تأثیر مثبتش را بر ما میگذاره، هم این که داد و ستدی که صورت میگیره، معاشرت هایی که بین دیگران صورت میگیره، و خود این که یک تغییر مکانی، یک تغییر لحظی صورت میگیره، باعث میشه که خلق و خوی ما او اثرات مثبت دریافت بکنه و کمتر به مسائل و مشکلات فکر بکنه و او را راحت‌تر بتونه حل بکنه. به خاطر همین که وقتی که دچار یک استرس و یک آرزه عصبی میشی، اگر سر جای خود ساکن هستی بلند شو، ایستاده شو یا او مکان را ترک بکن، همین خودش میشه همون سفر کوتاهی که اثرات مثبت خودش داره. و این که اشاره کردیم، خب دستاوردش مثل این که وقتی از بچه خودسال سوال بکنی که پدرت یا دیگران که مسافرت میرن، بسیار خوش میشن، میگه بر ما سوغاتی میاره.
بله.
خود سوغاتی هم یکی از آثارهای مثبت سفره که این فرهنگ قشنگ بخشش و هدیه دادن من میگم میتونه رواج بده و این خاطره خوبه که خب من سفری رفتم.
بله.
یک تحفه را برای عزیزان خود، هر چند کوچک، هر چند که احساس بکنیم از لحاظ مادی ارزشی نداره، اما اون که از یک جای دیگه خریداری شده و به یاد او ما این هدیه و سوغاتی را آوردیم، این خودش من میگم یک فرایند شادی، یک حس و حال خوب همونطور که به خود ما میده و اطرافیان ما هم هدیه بکنیم.
بله بله، و چقدر حس خوب داره که فرهنگ ما پر است از این کارهای زیبا، از این سنت‌های نیک که کسی سفر میره، سوغاتی میاره، حالا سفر زیارتی به یک شکل سوغاتی خاص خود داره، سفرهای سیاحتی دیگر رقم، و باعث گسترش دوستی و محبت و صمیمیت بین اعضای خانواده و فامیل میشه.
و بسیار خصوصا برای بزرگان و والدین، حتی خب ما در روایت های خودمان هم داریم که وقتی با سفر میریم حتما برای عزیزان خود سوغاتی بیاریم، چرا که میخواهیم که بگی ما به یاد شما بودیم و او ارزش و او اعتماد به نفس، عزت نفس اطرافیان خود از این طریق ما میتونیم تقویت بکنیم.
بله، و من یاده رسمی به نام سرراهی افتادم که معمولا وقتی مسافرم میره جایی میره اطرافیان سعی میکنن که حالا به شکلی با یک هدیه یا با یک خوراکی خانگی، مثلا کلوچه خانگی، دستاوردی داشته باشن و محبت خود نشان بدن.
یا بسیار فرهنگ زیبا و قشنگی هست، بله، که در فرهنگ ما هست، یا به قول در فرهنگ ایران میگن آش پشت پا برش جای میکنن، همین که بیاد و بیاد سلامتی. و وقتی خود سفر ما نگاه میکنیم، خاطراتی که من دارم، من پدرم خدا رحمتش کنن بسیار اهل مسافرت بود، همیشه که به سفر میاد، خب ما یک کاسه آبی رو هم پشت سرشان روان میکردیم. من حکمتشان نمیدونستم، از مادرم که پرسان میکردم، میگو خب آب نشانه روشناییست، یعنی من برای مسافر خود آرزوی سلامتی میکنیم که راهش مثل آب پاک باشه و و زودی برگرده. و همیشه در ذهن من این بود که هر مسافری میره باید پشتش آب بندازیم.
بله.
و این که نظر و نیاز به قول شما هدی که هر کسی، خصوصا یه بعض مشاهد بودن که زیارت های معنوی، مثل کسان که کربلا میرن، خب بسیار عزیزان و مشتاقان تمایل دارن یا خوشحالن که واقعا هدیه را، تحفه را، حتی نظر پول راهی برشون میدن که به عنوان این که سلامی رسانده باشه و حاجتی رو درخواست بکنه، این مسافران نمایندگان خودشون قرار میده. و این هم بسیار خوب است، من میگم یک حس و حال معنوی دو طرف ایجاد میکنه. اگر من شرایط سفر کردن ندارم، عزیزی که این شرایط برش فراهم شده، من هم شوق و حال خوش او را دارم و او را از این طریق همراهی میکنم و من میگم دل من هم روانه او سفر شده.
بله، درود بر شما خانم حسینی عزیز، اشاره شد در صحبت‌های شما و آیین‌های نیکی که برای سفر و مسافرت داریم، چه دستاوردها و رهاوردهای سفر و سوغاتی‌های سفر، چه بدرقه مسافر، چه استقبال از مسافر. انشاءالله که همه ما زنده کننده و زنده نگه دارنده ای آیین‌های نیک باشیم که در فرهنگ ما کم نداریم واقعا از این سنت‌های نیک. سپاس از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله خدا نگهدار.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
با شما هستیم دوسته عزیز. جناب راشدی از شنوندای خوب ما از تهران نوشتند: در سفرت به زمین چقدر عشق میکاری، روح انسان برای کمال است و دوستی، نه دشمنی و کینه‌ورزی. تشکر از جناب راشدی که پیام فرستادن و پیام پر از مهری و آهنگ هم سفارش دادن. جناب راشدی،
Thank you.
چش در راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم خدایا. همه میگن عزیزت که میایه، وای به دل شوق دگر دارم خدایا. مجنون نبود و مجنونم کردی، از شهر خدا بیرونم کردی.
با شما دوستای عزیز هستیم همچنان و از سفر و دستاوردهای سفر میگیم. نوشته که از سرای شمالی کابل یک سراچه را در بست گرفتیم. راننده آهسته میرفت اما آدم تب شوخی بود دریورش. در جاده که میرفتیم یک والگا قلفک چپات هایی که دمی روی ما بوده، مثل قلفک چپات دمی روی ما بود. صحنه هایی ازش طرفدار دیدیم که ایران مانده بودیم خنده کنیم یا گریه. یک دفعه از کلکینش قطی سیگرت به بیرون انداخت و از این دست قطی سیگرت و خلطه پلاستیک و پوست مالتا و کینو و چی و چی دیگه دیدیم زیاد که نیمتره دریورش انداخته می رفت. از شیشه بیرون می آمد و یک دفعه هم گلا برو دهان خود خالی کرد، آب دهان خود خالی کرد و بسیار حس حال ما خراب شد. نوشتند که شهر اگر خانه ماست، جاده هم خانه ماست و تن هم خانه ماست و شهر زیبا ساختنی است. در اهل کتابخانی هستین، همراه باشین با ما در بخش کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی.
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
میخوایم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. بسم الله الرحمن الرحیم. صدیقه رویان هستم از کشور افغانستان و دانش آموخته رشته مشاوره و روانشناسی از دانشگاه کابل. برای بالا بردن سطح سرانه مطالعه در کشور، یکی از مهمترین اقشار جامعه و تأثیرپذیرترین افراد جامعه کودکان و نوجوانان هستند که میتوان با برنامه ریزی و کمک اولیا و معلمین و دیگر نهادهای زیربط برای آن سرمایه گذاری نمود. ایجاد عادت خودآموزی در تک تک افراد جامعه باید ابتدا از دوران کودکی، حتی دوره قبل از مدرسه توسط اولیا آغاز شود. شاید برای بعضی ها این سوال پیش آید که مطالعه و کتابخانی چه نقش اساسی در زندگی کودکان و نوجوانان دارد که این همه بر آن تأکید می شود. بدون تردید دستیابی به پاسخ صحیح این سوال خود مقدمه‌ای برای فراهم کردن شرایط مناسب برای مطالعه کودکان و نوجوانان هست. پس اگر شما هم دغدغه این را دارید که چگونه کودک و یا دانش آموزتان را با کتاب و دنیای کتاب آشنا کنید و یا هم دوست ندارید که حلقه مفقوده در زندگی کودک و یا دانش آموزتان کتاب باشد، پس پیشنهاد میکنم که کتاب چگونه کودکان و نوجوانان را به مطالعه علاقمند کنیم از ماشاءالله کاربخش راوری را حتما مطالعه کنید. این کتاب زیبا و خواندنی در 4 فصل تنظیم شده است. فصل اول با یک سوال اساسی و مهم شروع شده است. چرا کودکان و نوجوانان باید مطالعه کند؟ که به بهترین شکل ممکن در این فصل به این سوال پاسخ داده شده است. فصل دوم، نقش خانواده را در ایجاد عادت مطالعه بیان نموده است. فصل سوم، نقش آموزش و پرورش و مدارس را خیلی و طور واضح، دقیق و کاربردی بیان کرده است. فصل چهارم، تجارب موفق بعضی از کشورها را در این زمینه آورده. در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تشویق به مطالعه می تواند انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر ما در این زمینه باشد. قسمتی از متن کتاب. اگر پدر و مادری عادت به مطالعه داشته باشند و کودک در طول روزها و شبهایی که به آنها می گذراند آنان را علاقمند به مطالعه ببیند، خیلی زود با کتاب آشنا می شود. او ابتدا سعی می کند که به تقلید از پدر و مادرش کتاب به دست بگیرد. سپس با دیدن کتاب‌های تصویری اشیای پیرامون خود را در آنها پیدا می کند و ناخودآگاه به سوی کتاب جلب می شود و این امر به تدریج در او به صورت یک عادت در می آید، چنان که از بازی با کتاب خوشش می آید و از تماشای آن لذت می برد. جورج لوئیس بورگس درباره تأثیر کتابخانه در خانه می گوید: من آدم خوشبختی بودم که در کودکی نه تنها در مدرسه که در حکم دوره متوسطه تحصیلاتم بود، بلکه در کتابخانه پدرم تعلیم دیدم. در واقع دوره مقدماتی و ابتدایی یادگیری من در کتابخانه پدرم بود. موقعی که به زمان کودکیم فکر می کنم، بیش از هم بازی‌هایم کتابخانه پدرم را به یاد می‌آورم، کتاب‌هایی را به یاد می‌آورم که دنیا را به من شناسان. در اهمیت مطالعه و کتابخوانی همین بس که مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: هر کس که با کتاب آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی‌گردد. خوشبخت کسی هست که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشد. امیدوارم همیشه خوشبخت باشید.
انشالله که لذت ببرین از کتاب و کتابخانه و کتاب خوبی که میخوانین و دیگران هم معرفی کنین. درباره سفر صحبت میکنیم. یکی از دستاوردهای سفر میتونه کتاب باشه، و خصوص اگر به شهری یا به کشوری سفر میکنین که مراکز فرهنگی درش زیاد است، نشر انتشار کتاب درش به صورت جدی فعال است و میتونین کتاب ببرین. از جمله دستاوردهای سفری که خب بین ایران و افغانستان معمولا به صورت جدی خانواده ها و جوانان نوجوانان ما کودکان ما به خاطر دارن همین کتاب است. کتاب هایی که در ایران منتشر میشه، بخصوص که خب زبان یگانه است، زبان فارسی و حوزه زبان فارسی است، ایران، افغانستان، تاجیکستان، و از خاطرات نوجوانی و جوانی و کودکی میشنویم از دوستان شاعر و نویسنده که میگه که پدرم ایران که میرفت با خودش کتاب می آورد، و چقدر خوب است که دستاورد و راهآورد سفر ما کتاب باشه. پس هم میریم به سراغ نیلوفر نوروزی در کابل.
تا تأثیر مسافرت های خانوادگی به روی روحیات اعضای فامیل چی میتونه باشه؟ یعنی وقت سفر میکنیم روحیه خانواده چقدر میتونه خوب شود؟
شما اگه انسان شناسی بکنین، انسان ضرورت داره که در طول زندگی خود حداقل در سه محیط متفاوت زندگی داشته باشه. انگلیسا یک ضرب المثل دارن، اونا میگن که کسی که لندن تنها دیده باشه لندن نمیشناسه. وقتی که شما تنها در یک محیط کلان میشین، خودمون محیط هم نمیشناسین. وقتی که شما سفر کنین با محیط های مختلف روبروی شوین، شما از محیط اصلی که در اونجا زندگی میکنین، شما از او شناختان بیشتر میشه. درک میکنین چی میگم؟ سفر به شما یاد میده که از زاویه های مختلف به زندگی، به موضوعات متعددش ببینین. و شما وقتی که در خانواده در یک نظام اجتماعی زندگی میکنین، شما ضرورت دارین که به خانواده تان یاد بدین که در مواقع مختلف از زاویه های دید مختلف با موضوع ببینن. اگر شما در یک محیط کلان شوین، قطعا شما امو محیط که شادت میکنین و شما یک پانه میشین، شما یک زاویه دیده به خود میگیرین. اما محیط های مختلف به خانواده اونا را متعامل تر میسازه، اونا را لطیف تر میسازه، اونا را خوبتر میسازه و اونا را به رشد بسیار زیاد نزدیک میکنه. و خود امی سفر به خانواده یکی از دلایل بسیار قوی است، به خاطر انسجام و محیط خانوادگی، به خاطر ادغام شدن روانشناسی اینا به یکی دیگه، بختر از اینکه اینا بیشتر یکی دیگه را بشناسن.
دقیقا و در سفرها و گردش هایی که در دل طبیعت داریم چقدر نیاز است که باید مراقب سلامت طبیعت هم باشیم؟
وقتی که ما از محیط طبیعی اونجا لذت میبریم، استفادهش میکنیم، یکی از مسئولیت های ما پس باید باشه این که از اون مراقبت هم کنیم. و بیشتر وقتی که ما خودم متوجه میشم، میبینم به این که ما به جای اینکه به طبیعت خدمت کنیم، طبیعت به ما خدمت میکنه، اما ما به اونا خیانت میکنیم. اونا باعث ماشین پاک کننده و ما باعث ماشین کثیف کننده در اینجا ایفای نقش میکنیم که در کل آزاردهنده است. اما انسان ها باید بعد از این مراقب از این باشن که طبیعت آزار نتن و با طبیعت کمک کنن که او که طبیعت بتانه که بیشتر سالمتر نگاشن. وقتی که ما سفر میکنیم، از تمام دادای خدایی که در طبیعت هستن باید به بسیار شکل جدیش و بسیار به شکل محترمانش استفاده کنیم.
بله، بسیار تشکر از شما و از گفته هایتان. انشالله که موفق باشید.
تشکر. خوش
تشکر از نیلوفر نوروزی و سپاس از شما دوستای عزیز که با ما تا پایان همراه بودید. دقایق پایانی برنامه زنده باد زندگی است و فردا باز هم درباره سفر با شما خواهیم گفت. دیدل میگه که گر به خود سازد کسی، سیر و سفر در کار نیست. این که هر سو می رویم از خیش رم داریم ما. تا فرصت دیگر و توفیق یک دور همی و گپ و گفتی دیگر با شما دوستان عزیز، شما را به خدای بزرگ و مهرآفرین می سپاریم. خدا یارتان.
زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه گنج سعادت با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، در برنامه امروز گنج سعادت هم با ما همراه باشید. مراجعه به قرآن در می‌یابیم که خداوند متعال در پاسخ و درخواست موسی علیه السلام هارون را وزیر و یار و مددکار او و خلیفه آن پیامبر در میان قومش قرار داد. برای روشن شدن مطلب لازم است یادآوری کنیم که در داستان حضرت موسی آمده است که آن پیامبر بزرگ برای مناجات با پروردگار و دریافت الواح تورات و وعدگاه الهی در کوه تور رفت و برای مدت 40 شبانه روز از میان قوم بنی اسرائیل غایب شد. موسی قبل از آن که به وعدگاه برود، برادرش هارون را جانشین خود کرد و هارون در این مدت مسئولیت‌های موسی را بر عهده داشت. قرآن در این مورد در سوره اعراف آیه 142 می‌فرماید: و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قومم باش و کار مردم را اصلاح کن و از راه و روش مفسدان پیروی نکن. بر اساس سخن پیامبر، علی نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. آن حضرت با این تعبیر جز مقام نبوت همه مناسب و مقامات دیگر را برای علی علیه السلام تایید کرد، یعنی علی علیه السلام وزیر، برادر، یار و مددکار پیامبر و نیز خلیفه و رهبر امت در زمانی است که آن حضرت در میان مردم نیست. البته عده‌ای برای مناقشه در این بحث گفتند با توجه به آنکه هارون در زمان موسی از دنیا رفت، تشبیه به هارون ثابت نمی کند که علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشین اوست و این سخن پیامبر مربوط به دوران حیات آن حضرت است. در پاسخ باید گفت اگر گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسی است مخصوص زمان حیات پیامبر بود، هیچ لزومی نداشت که پیامبر بلا فاصله بگوید با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست. زیرا اگر سخن تنها مربوط به زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، درباره بعد از او سخن گفتن تناسبی با موضوع بحث ندارد. اینکه پیامبر دامنه بحث را به بعد از خود گسترش می دهد، به خوبی نشان می دهد که گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل زمان بعد از وفات او نیز بوده است. در واقع معنای کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این می شود که علی، تو تمام مقامات هارون را داری، نه تنها در زمان حیات من، بلکه بعد از وفات من نیز این مقامات جز مقام نبوت را خواهی داشت. البته مستثنا شدن مسئله نبوت به این خاطر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده الهی است و بعد از او هم هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. طبق آیات صریح قرآن، هارون هم مقام وزارت و معاونت موسی را داشت، هم شریک در رهبری تحت نظر موسی بود و هم پیامبر بود. پس تمام این مقامات بجز مقام نبوت برای علی علیه السلام ثابت می شود، حتی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
آه 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 آه
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
همراهان عزیز برنامه گنج سعادت، دعوت میکنم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با موسی 30 شب در کوه طور برای نزول تورات و آیات الهی وعده گذاشتیم. وعدنا موسی و اتممناها به عش، بعد 30 شب و 10 روز تمدید کردیم، شد 40 شب. فتم میقات ربه، 40 شب که شد با افزودن این 10 شب کامل کردیم میعاد پروردگار را. خب موسی پیش از رفتنش به این وعدگاه به برادرش گفت که اخلفنی، تو خلیفه و جانشین من باش، تو این 40 شبی که من نیستم، 30 شبی که من نیستم، مدی که من نیستم، تو جانشین من باش. اخلفنی فقامی و اصلح، دنبال اصلاح باش، ولا تتبع سبیل المفسدین، از راه و روش مفسدین پیروی نکن. رهبر جدید باید در فراز و نشیب ها در کنار رهبر قدیم تجربه دیده باشد. هارون دوش به دوش موسی بود. از روز اول وقتی بنا شد برن پل موسی، گفت هارون اخی، هارونم بیاد با من باشیم. اشتد بهی ازدی. یعنی رهبر جدید باید با رهبر قدیم هم فکر در فراز و نشیب ها در با هم باشه. جامعه هرگز بدون رهبر نمیشه باشه. حتی 40 روز اخلف نی. انبیا به اذن الهی حق تعیین جانشین دارن. در یک زمان دو تا رهبر نمیشه، در یک زمان دو تا پیغمبر میشه. در یک زمان موسی و هارون هر دو پیغمبر بودن، اما رهبر یکی بود بشه. مثل که امام حسن و امام حسین دو تا امام بودن، اما تا مادامی که امام حسن بود، امام حسین رهبر نبود. دو تا پیغمبر میشه، دو تا امام میشه، رهبری که مسئولیت بود به عهده یکی بشه، اون یکی تابع بود بشه. انبیا به قدر دلسوز امتن که احساس مسئولیت میکنن، حتی برای چند روزی هم که میخوان برون جانشین تعیین میکنن.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات اینترنتی ما در فیسبوک و اینستاگرام است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جمله تاریخی موقعیت خاص علی علیه السلام را بیان کرد و فرمود: آیا خوشنود نمی شوی که مقام و منزلت تو نسبت به من همانند مقام و منزلت هارون نسبت به موسی باشد؟ با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود. با گواهی تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این تعبیری را درباره هیچ کس جز علی علیه السلام با کار نبرده است و در حقیقت این حدیث یک سند روشن برای خلافت و جانشینی علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. البته این حدیث تنها در مورد این حادثه تاریخی ذکر نشده است، بلکه پیامبر در مناسبت‌های مختلف این جمله را تکرار فرموده است که در اینجا و یک مورد دیگر اشاره می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای لغو برخی امتیازات قومی و قبیله‌ای که با روح عدالت ناسازگار بود و به منظور رفع اختلاف و دودستگی در بین مردم، پس از هجرت به مدینه پیمان اخوت و برادری را در میان آنها برقرار ساخت و این شکل که بین هر دو نفر از آنها پیمان برادری بست. آن حضرت با این روش ابتکاری می‌خواست به شکل محسوس روح برادری و اخوت را در میان امت اسلامی ترویج کند. پیوند برادری میان افراد از قبایل و اقوام مختلف طبعاً به گسترش صمیمیت و دوستی بین آنها می‌انجامید. پیامبر با این شیوه از ملتی متفرق و ناتوان، امتی واحد و ملتی نیرومند تشکیل داد و مدینه با بزرگترین پایگاه سیاسی و نظامی مسلمانان تبدیل شد. در مراسم برقراری پیوند برادری بین مسلمانان، علی علیه السلام نزد پیامبر رفت و با ادب و احترام از ایشان پرسید: ای رسول خدا، چگونه برای هر یک از مسلمانان برادری تعیین کردی و در این میان کسی را برای من در نظر نگرفتی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور جمعی از اصحاب فرمود: سوگند به پروردگاری که مرا بر حق برانگیخت، تأخیری در کار تو روا نداشتم مگر آنکه تو را برادر خیش قرار دهم. تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود. تو وارث و برادر منی. سپس دست علی را بلند کرد و گفت: این برادر من در دنیا و آخرت است. بیشک پیمان برادری بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام اهمیت و معنای ویژه‌ای داشت و از جنس سایر پیوندها نبود. آن دو بزرگوار بی‌اندازه به هم نزدیک بودند و علایق میان آنها از هر جهت مستحکم و ریشه‌دار بود. انگیزه این برادری چیزی جز تشابه روحی و فکری جاذبه باطنی نبود، چرا که علی علیه السلام از نظر صفات و ملکات، ایمان، علم، اخلاص و سایر ویژگی‌ها شبیه‌تر از هر کسی دیگر به پیامبر بود. به همین دلیل این سخن پیامبر که علی برادر من در دنیا و آخرت است، بدین معناست که نه تنها در این جهان بلکه در عرصه آخرت و برای همیشه پیمان علی علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماندنی و ناگسستنی است. همراهان عزیز برنامه گنج سعادت، تشکر میکنم از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم. از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحبا.
غمت کن یا خر احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی خداوند تمام هستی پر از نیایش مهربانی های توست. دوستت دارم و در هر لحظه تو را با عشق می ستایم. به نام خدا و سلام.
مرده بودم، مرده بودم، زنده شدم. گریه بودم، گریه بودم، خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پایم شدم، دولت پاینده شدم. مرده بودم، مرده بودم، زنده شدم. گریه بودم، گریه بودم، خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا. زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم، زهره تابنده شدم.
اینجا قرار بندگی است و از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست برای پیام های کوتاه یا پیامک هایتان. نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari است و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. به اطلاع شما دوستان عزیز می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:06:24 خواهد بود. دوستان، می دانیم که بزرگترین حق برگردن هر انسانی حق خداوند است. اولین حقی که هر انسانی باید نسبت به خداوند متعال رعایت بکند، شرک نورزیدن می باشد. یعنی غیر خداوند را معبود و محبوب خود قرار ندهد، که در سوره مبارکه لقمان آیه 13 به این مسئله اشاره شده است. و یاد آور هنگامی را که لقمان به پسر خیش در حالی که او را اندرز می داد گفت: ای فرزندم، و خدا شرک میاور، که براستی شرک ستمی بزرگ است. یکی از مصادیقی که بسیاری از مؤمنین با پرستش آن دچار شرک خفی گشته، به نحوی که از مدار عبودیت الهی خارج گردیدند، تبعیت از هوای نفسانیشان است. برخلاف تصور عوام جامعه که شرک را در پرستش بتان و امثال آنها می دانند، منابع دینی شرک را در تبعیت از هواهای نفسانی و شیطان می دانند. با این بیان که تبعیت از هواهای نفسانی که برخلاف رضای خداوند باشند، پرستش نفس به حساب می آیند. در سوره مبارکه صاد آیه 26 خداوند به داوود علیه السلام می فرماید: ای داوود، از هوای نفس پیروی مکن، زیرا تو را از راه خدا منحرف می کند. حضرت امام جواد علیه السلام فرموده است: هر کس گوش دل به گوینده ای دهد، او را پرستیده است. اگر گوینده از طرف خدا باشد، به تحقیق خداوند را پرستیده است، و اگر ناطق از زبان ابلیس باشد، به تحقیق ابلیس را پرستیده است. درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
اگر کسی بخواد به مقام شاکر بودن برسه، نعمت‌ها رو باید ببینه، چشم داشته باشه، بصیرت باید داشته باشه. غرق در نعمت‌ها هستیم، ولی بعضیا نعمت‌ها رو نمی‌بینن. این قدم اول که نعمت‌های ظاهری و باطنی، مادی و معنوی رو ببین، همش نیمه خالی لیوانو نبین. این نیمه پر داده ها رو هم ببینه آدم، که داده ها در مقابل نداده ها بسیار بیشتر و بالاتر هست. این قدم اول. قدم دوم این هستش که این نعمت ها رو از اسباب نبینیم. ما چون تو عالم اسباب زندگی میکنیم، عالم اسباب و وسایط دیگه، با غذا باید سیر بشیم، با آب باید تشنگیمون برطرف بشه، با دوا دکتر باید مثلا خوب بشیم، پدر و مادر هستش که عاملی هستن فرزند رو به دنیا میارن. ببینید همش به هم محتاجیم، همش تو این عالم باید از اسباب و وسائط استفاده بکنیم. اون وقت ای چه بسا کسانی باشن که تو این اسباب و وسائط گیر بکنن، یعنی امیدشون دیگه به همین اسباب باشه، چون دائم با اینا سر و کار دارن، یواش یواش اسباب رو مستقل ببینن. این داره منو سیر میکنه، این داره منو شفا میده، این داره این کارو میکنه. غافل از این که بابا این یه واسطه است، خیلی چیزای دیگه پشت پرده هست. این دید باید عوض بشه. خوش به حال اون کسی که انقدر به قلبش لا حول ولا قوت الا بالله رو بفهمونه که کسی تو این عالم کاره نیست، همه کار خود خداست، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو. البته این به قلب رسوندن داره، کار میخواد، ساده نیست. آدم باید به قلبش بفهمونه که همه کار پروردگار عالم هست. اسباب از خودشون چیزی ندارن. که اگر این آدم به قلبش بفهمونه که خدا بالا سر همه اسبابه، اون وقت اگر هیچ سببی هم نبود، یه جا مایوس نمیشه، ناامید نمیشه، چون میدونه سبب ساز اوه، چون میدونه او هست، کار که از دستش در نرفته که خدا. و اگه همه اسباب هم به ظاهر فراهم باشه، باز مغرور نمیشه، زغزده نمیشه، چون میدونه اگه خدا نخواد همه اسباب هم باشه کار نمیکن. ببینید، نه با بودن اسباب زغزده میشه آدم، نه با نبودن اسباب ناامید و مایوس میشه.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي
الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب. کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند، پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرد. خیلی ها غذا میخورن اما شاکر نیستن، الطاعم الشاکر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم، هر لقمه غذا که به دهان میگذاشتن میگفتن الحمدلله رب العالمین. می فرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند، اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او میدهم. سالمه اما شاکره. به خاطر این شکری که میکند چنین پاداشی به او میدهم. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است، غذا را می‌خورد و هم انسانی که خدا به او ثروت داده، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف
این توفیقی است که آدم نعمتهای خدا را به جا مصرف کنه. اگر به جا مصرف کنه این شکر، نه اینکه یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر اما شکر نکرده، به نامحرم داره نگاه میکنه میگه الهی شکر چه الهی شکر، بله نامحرم نگاه میکنه میگه خدای الهی شکر امروز نهار خوبی، الهی شکر نهار خوبی امروز نصیب ما شد، الهی شکر، داره گناه میکنه، این شکر نکرده. شکر اونه که اون نعمته که خدا بهت داده گوش داده، با این گوش باید موعظه بشنوی، نصیحت بشنوی، قرآن بشنوی، حرف خوب بشنوی. لذا یه حدیث داره، ما به بعضی ها ثروت میدیم ببینیم اینا چه میکنن با این ثروت، آیا با این ثروت افرادی که به اونا مراجعه میکنن کمک میخوان، به اونا کمک میکنن یا نه. اگه کمک بکنن ما این ثروتی رو زیاد میکنیم، و اگر کمک نکنن این نعمتی که به او دادیم ازش میگیریم. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. سعدی هم میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نعمتی شکری لازم، بله، و از اصل زبان که برآید که از عهده شکرش به همین که ما شکر میکنیم خود اینم شکر داره.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران دربی شکران شکران یا شکران یا ربی.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تنگ ها شدن
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل
نور و گرمانه می گرفت. بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم را کن، اینجا همه درد و بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم را کن، اینجا همه درد و بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
دعای ماه شریف رجب.
بسم الله
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعاهای ماه رجب که از ائمه علیهم السلام معثور است، انسان وقتی نگاه میکند بیشتر پرداختن به عظمت الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشاهده کردن، راه روشن را به سوی پروردگار شناختن، دانستن، به اون میل و رغبت پیدا کردن، بیشتر دعاها ناظر به این جهات توحیدی است. یکی از خصوصیات دعاهای ماه رجب اینه.
این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است. اون وقتی که بیایند بگویند ای رجبیون و ما شرمسار باشیم در پیشگاه پروردگار، دیگر ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشیم و اصلا جز رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم بود؟
به خاطر شما مریضا شفا پیدا.
بسم الله الرحمن يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياه جميعا خير الدنيا وجميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطي، وزدني من فضلك يا كريم يا
کار آتش به صف معرکه بگداختن است. نفس سرکش هدفش کار خیر